أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم ولا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. امیدواریم که این جلسه جلسه مبارکی باشه، خداوند متعال توفیق فهم دین رو و عمل به دین رو به همه ما عنایت بکنه. جلسه قبل نسبت به کتاب صحبت شد و دوستان بحث همون ولایت الامر رو مطرح کردن که الان هم کتابش دست دوستانه. من تماس گرفتم با مدرسه، بعد این کتاب ولایت الامر که حالا چاپ جدیدش دیگه جلد سخت نشده، همون عیناً همینه، منتها جلدش مندار نرم شده. کتاب ولایت الامر فی اصل الغیبه که بحث فقهیه الله سید کاظم حائری حفظه الله و بحث اساس الحکومت الاسلامیه، اینم باز دراستون استدلالیه مقارنه بین دیموقراطیه و شورا و ولایت الفقیه، اینم باز مال همیشونه که یک نگاه مقایسه‌ای کردن، مقارنه و مقایسه‌ای بین دموکراسی، شورا و ولایت فقیه که شکل حکومت آیا شکل همون دموکراسیه که الان تو جوامع غربی جا افتاده یا به صورت شوراست که از باب وامبهم شورا بینهم حکومت شورایی است یا حکومت بر اساس ولایت فقیه. توی این کتاب این مقایسه رو انجام دادن، این سه شکل حکومت رو توضیح دادن و اون ولایت فقیه رو ترجیح دادن. توی این کتاب اومدن ولایت فقیه رو به صورت گسترده مورد توجه قرار دادن و بحث فقهی استدلالی که سوالاتی رو که حول ولایت امر در اصل غیبت هست بهش میپردازن که به صورت کلی ادله اصل معنای ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه و شبهاتی که در باب ولایت فقیه وجود داره و جوابهاش. این هر دو مال پایه دهمه. منتها بحث ترم اول و ترم دومش من تماس گرفتم با حضرت یعقوبی، گفتم توی برنامه نگاه کنه ببینید که اون ترم اول کدوم رو اعلام کردن. ایشون پیامکی که بر من دادن اینه که گفتن ترم اول اساس الحکومه رو معرفی کردن و برای ترم بعدی ولایت امر رو، که علال قادم باید همین جور باشه، یعنی این سه شکل به صورت فل جمله مورد توجه قرار بگیره، بعد بس ولایت فقیه به صورت مبسوط بعد بهش پرداخته بشه. لذا حالا اگر بگید کتاب ولایت امر رو تهیه کردید، اون مال همین پایه هست، ولی کنارش اساس الحکومه رو هم
من دیروز دیدم، گفتم اینا هم تر دوخ میگیرن.
بله، اساس الحکومه اونم باید تهیه بشه. حالا بر این اساس اساس الحکومه رو مطرح خواهیم کرد انشالله. این گزارشی از این دو تا کتاب که بناس مطرح بشه. اساس الحکومه رو دیدید، باز همون کتاب فروشی داره. این دو تا کتاب هست، اون کتاب قبلی رو کتاب فروشی نداشت و بعد بوسن فقهیه یه مدار چیز بود، دسترسی هم به راحتی این دو تا کتاب نبود، چاپش هم همینجور. اما قبل از این که وارد بحث همون کتاب اساس الحکومه بشیم و یه تصویری رو از مراحل بحث در رابطه با حکومت دینی و ولایت فقیه یه تصویر رو عرض میکنیم که امروز بیشتر به اون جهت میپردازیم. دوستانی که نبودن، ما جلسه گذشته رو به بیان مجموعه مباحث فقهی پرداختیم که مجموعه فقه موجود، این 52 تا کتاب فقهی که هست، این بر اساس دستبندی مرحوم صاحب شرایط چیه که هنوز رو تابلو نوشته و اون دوستان خوبه که از آن که نبودن اون چارچوب رو هم نگاه بکنند. مثل همین چارچوب یه چارچوبی رو هم برای مراحل بحث در حکومت دینی و ولایت فقیه مطرح می‌کنیم. بعد وارد کتاب که بشیم یه مقدار معلوم میشه که این مباحث هر کدوم ناظر به کدوم یک از اون مراحل بحثه. لذا فعلا عنوان بحث رو قرار میدیم مراحل بحث در ولایت فقیه. این رو اگر کسانی یکی میخواد عکس هم بگیره یا عکس میتونید بگیرید این مباحث و بعد روش تأمل بکنید، اون فکر کنم مطلوب باشه. گفتیم که معیارش رو معیار این تقسیم اینه که قصد قربت در تحققش دخالت داره یا نداره. قصد قربت که اومد بعد امر الهی میاد، بعد بحث عبادت میشه و عبادت ثمرش مال اساسش مال چیه؟ مال آخرته، رو اون جهت. حالا اون رو دیگه ازش میگذاریم. فعلا عنوان بحثمون رو قرار میدیم مراحل بحث در ولایت فقیه و حکومت دینی. این مراحل بحث توجه بهش از چند جهت مهمه. یکی این که خود انسان وقتی مراحل رو توجه بکنه، بعد اگر خود شبهه‌ای تو ذهنش متوجه میشه که این شبهه مربوط به کدوم یک از این مراحله، اگر بعضی از مراحل حله، بعضی از مراحل رو نیاز داره که به صورت گسترده بحث بکنه. همینجور کتاب‌هایی که احیاناً نوشته شده، حالا کتاب‌های متعدد یا احیاناً مباحث یک کتاب رو میتونه بر اساس همین مراحل دسته‌بندی بکنه. با افرادی هم که مواجه میشه میتونه اونا رو ارزیابی بکنه که اگر شبهه مطرح میکنن اینا چقدر تو باقند، چقدر اصلا نسبت به این بحث تصوری دارن. اگر یه وقتی یه کسی میاد مثلا شبهه مطرح میکنه، شما میبینید که یک شبهش مربوط به مرحله اول بحثه، بعد یک باره میره مرحله چهارم، دوباره برمیگرده مرحله دوم. وقتی اینجوری فکر میبینید طرف داره صحبت میکنه، متوجه میشید که این خیلی به صورت عمیق اطلاعات مطلوبی نسبت به این بحث نداره، یه چیزایی به گوشش خورده. بخوام مثال بزنم، مثل اینکه یه کسی بیاد به شما بگه خب شما طلبه ای؟ میگید بله. بعد به شما بگه که مثلا صرف ساده هم خوندی؟ میگید بعد. میگه نحو هم خوندی؟ بعد میگید بعد. بعد میگه کفایه هم خوندی؟ بعد مثلا بگید بله. دوباره میگه اصول فقه هم خوندی؟ بایی ما کفایه خوندم که حتما اصول فقه خوندم. یعنی میبینید که یه سوال میکنه مربوط به پای اوله، یه سوال میکنه متنی که مربوط به پای هشتم، نهم یا دهمه، بعد دوباره سوال بعدش وقتی اونجا گفتید شما مثلا من این متن رو خوندم، دوباره برمیگرده پای سوم. خب شما مغنی هم خوندی؟ خب اگه کفایه خوندم یا مثلا اصول خوندم یا چی خوندم، خب اون کتاب قبلیش رو قطعا خوندم. سلام علیکم و رحمت الله. لذا گاهی افراد میان یه سری شبهاتی دارن، انسان متوجه میشه که چقدر باید وقت صرفشون بکنه، یا اینکه طرف شبهش مال مرحله سومه، شما شروع میکنید تو مرحله پنجم باش بحث کردن، اصلا بحثتون به جایی نمیرسه. و برعکس، یا شبهش مثلا مرحله اول، شما مرحله پنجم رو بحث میکنید. توجه به مراحل بحث میتونه هم یک نظم فکری به ما بده و هم ما رو در مباحثات و احیانا گفتگوها در ارزیابی طرف مقابل کمک بکنه. لذا این بحث مقدماتی رو مطرح می‌کنیم به عنوان مراحل بحث در ولایت فقیه و حکومت دینی. اینجوری بگیم حکومت دینی و ولایت فقیه اون عنوان دقیق تره. مراحل بحث در حکومت دینی و ولایت فقیه. نه این کتاب هایی که میخونیم به این سبک بس نکرده، این کتاب ها به این سبک بس نکرده. این تقریبا یه سری مباحث رو انسان دیده، بعد اون مباحث رو که دیده احساس میکنه با این دستبندی. کتاب بر این اساس هم بعضی از کتاب ها نسبت فل جمله همینجور هست. اگر ما میخوایم یه بحث منطقی داشته باشیم در باب حکومت دینی، اول باید بیایم ضرورت حکومت رو بحث بکنیم. یک، ضرورت حکومت، یا بگیم اثبات ضرورت حکومت. اثبات ضرورت وجود حکومت برای همه جوامع. این بحث خیلی اساسی است، یه بحث ریشه ای است که ثمرات هم حالا تا آخر بحث ثمرش هم عرض خواهم کرد. اگر یه کسی بگه که میشه جامعه اصلا حکومت نداشته باشه، افراد کمی اینجوری فکر میکنن، بهشون میگن آنارشیست به اصطلاح، افرادی که میگن که جامعه میتونه منهای حکومت هم باشه، اما اونا یه تعداد معدودی هن. در بین متفکرین دینی و غیر دینی اصل این که جامعه نیاز به حکومت داره این مسلمه. توی فرمایشات امیرالمومنین هم با خوارج همین اشاره به همین بحث هست. خوارج تقریبا ته فکرشون همین بود، بعد که تو مسئله حکمیت دیدن که کلا سرشون رفت، حکمیت که خودشون تحمیل کردن بر امیرالمومنین، بعد دیدن که توش معاویه در اومد، تو حکمیت معاویه در اومد، خب خوارج معاویه هم که قبول نداشتن، نمیخواستن این اتفاق بیفته. بعد گفتن که اصلا ما اشتباه کردیم، لا حکم الا لله. بعد امیرالمومنین در جوابشون چی فرمودن؟ فرمودن کلمت و حق یراد و به هل باطل. این حرف حق، لا حکم الا لله، اما اونی که شما ازش برداشت کردید باطله. خب برداشت شما چیه؟ شما میگید لا حکم الا لله، اما اراده میکنید لا امرت الا لله، در حالی که ولا بد للناس من امیر بر او فاجر. میگید حکم جز بر خدا نیست، درسته، اما میگید یعنی حکومت و امارت جز بر خدا نیست و امیر جز خدا کسی نیست. خب این حرف باطلیه، لا بد للناس من امیر، جامعه باید یه حاکم ملموسی داشته باشه که امر و نهی بکنه، امور اداره بکنه. برن و فاجر، برن و فاجر یعنی نیکوکار یا بدکار. این رو بخوایم تو فارسی دقیق ترجمه بکنیم، میگیم حتی در صورت عدم وجود انسان شایسته هم، این صندلی هست های، حتی در صورت عدم وجود انسان شایسته هم باز جامعه حاکم میخواد، فاجر، جامعه حاکم میخواهد، هرچند آن حاکم فاجر باشد، نمیشه که بدون حاکم. لذا این یه بحث اساسی است. حالا همین جای فرانتز باز کنم، کسانی که فکر میکنن اگر حکومت دینی نباشد، یعنی ما کاری با حکومت نداریم، میگیم خب حکومت دینی نباشد یعنی میشه بدون حکومت. اگه یه ذره توجه بکنن به این قسمت اول، دیگه توی اون موازهشون دقیق ترن. میگیم خب حالا حکومت دینی نباشه جامعه بدون حکومت میشه؟ میگه نه. خب حالا اگه حکومت بدون حکومت نشه، حالا یه فقیه سر کاره، حالا اگه نباشه چی آخرش چی؟ وقت وضع بهتر میشه، یعنی دینداری بهتر میشه، رسیدگی به دین بهتر میشه، توجه به دین بیشتر میشه. مثلا یک نکته. نکته دوم، بعد از این که ثابت شد حکومت برای همه جوامع ضرورت داره، اثبات وسعت قلمرو دین، اثبات وسعت قلمرو دین. وسعت قلمرو دین یعنی چی؟ و شمول آن نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی. دومین مطلب این باید ثابت بشه. خب قبول، جامعه حکومت میخواهد و حاکم، اما حکومت یک امر بشری است. حاکمیت و حکومت داری یک امر بشری است، کاری به دین نداره. بعد میگیم خب پس پیامبر، یه پیامبر هم یکی از شؤونشون حاکمیت نبود. پیامبر تو جامعه بودن، مردم هم میخواستن یه حاکمی داشته باشن، دیدن این پیغمبر خدا که هست، کی ازشون بهتر، هم علم داره هم عدالت و عصمت داره، مثلا یک انسان شایسته، همیشون رو گفتن رهبرمونم باشه. یعنی اینایی که تو این فضا شبهه میکنن، میگن پیامبر به عنوان پیامبر حاکم نبودن. پیامبر، پیامبریشون همین دریافت وحی بود و ابلاغ وحی. بس حکومتشون یه امر بشری بود که مردم انتخابشون کردن به عنوان حاکم. اگه میتونستن هم انتخاب نکنن، میخواستن یه حاکم داشته باشن، گفتن حالا که پیغمبر هستن که بهتر از ایشون. خب باید این ثابت بشه که نه، پیغمبر به عنوان پیغمبر حاکم بودن. و قلمرو دین وسیعه، قلمرو دین وسیعه، یعنی دین یه بخشیش هم ناظر به حکومته. خب این رو اگه باز یه اشاره فقط الان بخوایم بکنیم، بگیم ببین تو قرآن، تو قرآن خدا فرموده فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اینها ایمان ندارند مگر اینکه شما رو حکم و حاکم قرار بدن. یعنی حکم قرار دادن شما ای پیغمبر بین خودشون، اینا مقتضای چیه؟ ایمانشونه. یعنی یه امر بشری نیست که، این کاری به ایمانشون نداره. اینا ایمانشون به اینه که بیان نمازشون رو بخونن، روزشون رو بگیرن. حالا تو قضاوت و داوری یا حکمیت و اینها چی؟ شما رو پیش شما اومدن برای اینکه حکم و حاکم باشی، یک پیش یک کس دیگر. نه، لا یؤمنون حتی یحکموک. ایمان با اون. و بعد اون بحثی که جلسه گذشته کردیم، کسی که میگه اثبات قلمرو دین، نگاه به فقه رو که جلسه گذشته مطرح کردیم، گفتیم این فقه 52 تا کتاب، 42 تاش ناظر به دنیاست. 42 تا از 52 تا کتاب فقهی ناظر به دنیاست که قصد غربت درش لازم نیست. و پشوانه اون 42 تا کتاب فقهی ده ها آیه و هزاران روایته. یه دین کاری به این. و بعد تحقق بسیاری از اونها وابسته به حکومته، که این رو جلسه گذشته دوستانی که بودن روش صحبت کردیم. لذا این مرحله باید اثبات بشه. ما فعلا نمیخوایم ادله رو چی بکنیم، بررسی بکنیم. ما میخوایم چی؟ فهرست بحث رو بگیم که اگر بحث بخواد یه شکل منطقی داشته باشه، از کجا باید شروع بشه تا کجا بره. خب قلمرو دین هم اثبات بشه که دین از نظر محتوا شامل مباحث سیاسی اجتماعی هم می شود و پیامبر به عنوان پیغمبر حاکمند. با همون عنوان پیامبری، یکی از شؤون پیامبریشون هم اینه که حاکمیت سیاسی و اجتماعی مردم رو داشته باشن و رهبر همون سیاسی اجتماعی مردم باشن. این باید ثابت بشه. مرحله سوم، این مرحله هم که ثابت شد و تو این مرحله ثابت شد که پیامبر رهبرم هستن، مرحله بعد میرسیم به بعد از پیامبر. بعد از پیامبر. اینجا اگر بخواید مرحله سوم تو فهرستتون هم یه سیر منطقی پیدا بکنه و شمول آن توی قسمت دوم بنویسید اثبات وسعت قلمرو به دین و شمول آن نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی و اثبات این که حکومت هم حکومت کردن هم یکی از وظایف پیامبر بوده است. این چیزه؟ وایت بورده یا نه؟
فکر کنم این مقداری تحت قدیمی سخت کنم.
یکی از شؤون پیامبر بگیم و اثبات این که حکومت کردن هم یکی از شؤون پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است. خب موقع بعد این که ثابت بشه تو مرحله سوم، آیا شأن حکومت بعد از پیامبر هم باز همچنان امر الهی باقی مونده یا این که دیگه از اون به بعد شده امر بشری؟ خب اثبات این که جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله هم از طرف خداوند عهده‌دار امر حکومت است. جانشین پیامبر یا بگید جانشینان پیامبر، جانشینان پیامبر هم از طرف خداوند عهده‌دار امر حکومت هستند، که اینجا بحث قدیر و سقیفه اینجا پیش میاد. یعنی مرحله سوم بحث ماست با اهل سنت با عامه، که اینا باز تو این قسمت معطلند. اینا تا اینجا رو اومدند، یعنی پیامبر رو در زمان خودشون حاکم میدونن، اما بعد از پیامبر آیا جانشینان پیامبر هم از طرف خداوند عهده دار امر حکومتن؟ این میشه فکر قدیر. قدیر همین اتفاق افتاده دیگه، من کنتم مولا فهذا علی مولا الست اولا بکم من انفسکم الست. این آیه را حضرت خوندن و همین بحث حاکمیت مستقیفه. لذا مثلا حالا همینجا یه پرانتز باز بکنم، ما با اهل سنت با عامه نمیتونیم از ولایت فقیه بحث بکنیم. چرا؟
چون
که یه محل قطع شما قبول ندارم. چون اصلا میگن ما ولایت امیرالمومنین هم قبول نداریم، ولایت فقیه میخواد جانشین معصوم باشه. حالا شما باید با یه سنی کلی بحث بکنیم، میگه پس اهل سنت که تو جامعه ما هستن اونا ولایت فقیه رو بر اساس قانون قبول دارن نه بر اساس باور. اونا میگن خب یک از قوانین کشور اینه که حاکم باید فقیه باشه و ولایت فقیه اصل 57 قانون اساسی است. بر اساس اصل 57 قانون اساسی که ولایت فقیه مطرح شده ما به قانون اساسی ملتزمیم. لذا اگر امر دست اونا بیفته خدای ناکرده به مرور قانون اساسی رو عوض میکنن، چون میگن این باورهای ما کمراه نیست. این الان این قانون اساسی بر اساس باور شیعی نوشته شده، منتها ما هم چون تو جامعه شیعی داریم زندگی میکنیم باید تن بدیم. و این باز توجه به این نکته هم نکته مهمی است. الان که مثلا توی اون شورای راه بردی مطرح میشه که شیعه نبودن یک امتیاز است برای مسئولیت پذیرفتن، این یه خطر عظیمی است. این خطر عظیمی است. این الان خب مثلا الان توی این دولت تا حالا چند نفر شدن؟ توی قبلا شاید حدود زمان آقای خاتمی بود فکر کنم، توی مجلس، چون اون وقت هم زمان آقای خاتمی هم همین بحث ها مطرح شد، تو مجلس بنا بود تو هیئت رئیسه یک شخص سنی حضور پیدا کنه. اون موقع آیت الله وحید چیز کردن، نامه نوشتن که نباید این اتفاق بیفته، حکومت شیعی نباید تضعیف بشه. حالا آیت الله وحید دیگه الان سنشون چیز نمیدونم الان آره در جریان امور چقدر دیگه الان علالقاده نمیتونن در جریان امور باشن اونجور، ولی اون موقع وقتی متوجه شدن که میخواد این اتفاق بیفته موضوع گیری کردن، به صورت قاطع موضوع کردن که نباید این اتفاق بیفته، ولی خب حالا در حد وزیر فعلا اتفاق افتاده، در حد معاون و نمیدونم مسئولیات میتن یکی یکی الان چند نفر شدن تا حالا که این اتفاق افتاده. خب این اگر استمرار پیدا بکنه و بعد بگیم خب اونها هم به عنوان شهروندان درجه یک از همه امتیازات بعد برخوردار باشن و نه، و چون در این سالها توجه کم شده است، بعد شیعه نبودن صریحا گفتن که شیعه نبودن امتیازه، مرد نبودن امتیازه، مسئولیت قبلا وزیر نبودن امتیازه، سن اصلا اینجور نداشتن امتیازه. همین رئیس شورای راهبردی این دولت جدید یک بار مطرح شد، ولی خب حالا داره اعمال میشه کم کم. اون سر که مطرح شد بعدم یه انتقاداتی به شد، ولی کم عملا الان داره همون فکر پیاده میشه. خلاصه این یه نکته ایست. مرحله سوم بحث ما با عامه است، یعنی اونایی که بحث سقیفه رو مطرح میکنن اینجا دیگه متوقف میشن، دیگه ما نمیتونیم تا ولایت فقیه بریم، دیگه همینجا اینا متوقف میشن. کسی این رو توجه بکنه دیگه برای سنی رو بحث ولایت فقیه بحث نمیکنه. چرا؟ چون اصلا اون ولایت فقیه از در باورها نمیتونه، باور سنیه نمیتونه باور داشته باشه. اون نهایتا در حد این که حالا چون تو قانون اساسی اومده ما به قانون اساسی ملتزم. نکته چهارم، بعد از این که ثابت بشه که جانشینان پیامبر هم از طرف خداوند عهده‌دار امر حکومت هستند، بعد مرحله چهارم در عصر غیبت چی؟ در عصر غیبت هم اثبات این که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام هم حکومت در عصر غیبت امام زمان هم دین حکومت دارد، یا برنامه حکومت برای دین ثابت است و حکومت دینی مشروع بلکه لازم است. خب اینم باید ثابت بشه در عصر غیبت. خب ما قبول داریم تا امام معصوم رو و اینکه 12 امام از طرف خدا منصوبند و اینها حاکمیت داشتن. حالا عصر غیبت چی؟ باید ثابت بکنیم که در عصر غیبت هم برنامه حکومت برای دین ثابت است و حکومت دینی مشروع بلکه لازم است. خب تو این قسمت هم همون باز بحث جلسه گذشته، ما عرصه های مختلف برنامه های دین رو که دیدیم که 42 تو کتابش ناظر به دنیاست و اینها بسیاریش برای اینکه تحقق پیدا بکنه نیاز به حکومت داره، وقتی اون رو توجه بکنیم میشه اصل اول این که دین حکومت دارد. نتو کن این رو بعد تو این مرحله اینجور میشه که اصل اولی این است که دین حکومت دارد. چرا؟ چون 42 تو کتابش ناظر به دنیاست و هزاران هزاران آیه و هزاران روایت و ده ها آیه تو این فضاست و اینها عمومات و مطلقاته و این عمومات و مطلقات اختصاص به عصر حضور نداره، عصر غیبت را هم شامل می شود. خب اگه اینجوری، خب اصل اولینه، پس چی؟ اینجا شبه چیه؟ اینجا یه سری روایاتی است که احیانا وارد شده و هر پرچمی رو در عصر غیبت این طاغوت شمرده. تو این قسمت باز یه سری از افرادی که گیرند که با فکر حوزوی گیرند و همراهی نمی کنند با حکومت دینی، اینا اینجا متوقف شدن، که اینجا باید تو پرانتز بنویسیم بیان اصل اولی، اصل اولی رو تبیین بکنیم که اصل اولی اینه که حکومت لازم است و توضیح و تبیین روایاتی که در ظاهر حکومت دینی در عصر غیبت را غیر مشروع شمردن. این روایات که الان مثلا این کتاب رو الان این بخش هاش رو نگاه بکنید، این میشه این قسمت. الان تایی که گفته میشه حکومت دینی، طرف میاد سراغ این روایات، یا این روایات مرحله چندم بحثه، اینا مرحله چهارم. شما تو مرحله شبهه نداری، اگه طرف واقعا ضرورت حکومت بر جامعه رو ثابت بدونه، دست شما درد نکنه. خیلی من اگه ضرورت خیلی من ضرورت حکومت بر جامعه رو ثابت بدونه، بعد به اینجا که برسه میگیم اصل اولی چیه؟ اینکه اصل اولی معلوم بشه، اون روایات خیلی مفادش فرق میکنه. شما اصل اولی وقتی توی موضوع داشته باشید، اگر در مقابل اصل اولی یه روایتی داشته باشید، یه دلیلی داشته باشید، همین که احتمال خلاف در اون دلیل مطرح شد یه قابل استدلال نیست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مال کجاست؟ مال جاییست که شما یه اصل اولی دارید، اون اصل اولی یه اقتضایی داره، وقتی میخواید از اون اقتضای اصل اولی دست بردارید یه دلیل قاطع میخواید، اون دلیل قاطع اگر تو صدورش، اون دلیل اگر تو صدورش، تو جهت صدورش، تو دلالتش اینا مشکل داشته باشه، دیگه شما نمیتونید بهش استناد بکنید. و این روایات تو همه این قسمت‌ها دچار اشکاله. لذا اون روایات رو تا که میخواید مطرح بکنید، اول اصل اولی باید مطرح بشه، بعد بعضی از این روایات رو ببینید که سندن ضعیفه، بعضیا اصل صدورش، یعنی سندن، یعنی اصل صدورش، بعضیا تو جهت صدور احتمال تقیه درش هست، هم که احتمال باشه دیگه قابل استدلال نیست، بعضی تو دلالتش خدشه هست. یعنی این تعبیری که به کار بردن حضرت نسبت به نفی حکومت برای خود معصومین صحبت کردن، منا داره، خب نه اینکه هر کسی، یعنی از مای معصومین توقع نداشته باشید قبل از امام زمان حکومت تشکیل بدیم. تو این فضا دارن صحبت میکنن، بعضیش معارض داره. بعد با این احتمالات دیگه اذا جاء الاحتمال، بلکه اذا جاء الاحتمالات میشه استدلال نمیشه کرد. الان بعضی از کسانی رو که تو حوزه برخورد میکنیم تو این قسمت گیرن، و اینجا اگه بحث کار فقیهانه میشد ممکن بود شبهشون حل میشد. اینم مرحله چهارم. تو مرحله چهارم هم که بگذریم میرسیم به مرحله پنجم. خب بعد از این که ثابت شد که در عصر غیبت هم حکومت برای دین ثابت است، تبیین نوع حکومت، اثبات این که حکومت دینی در عصر غیبت ولایت فقیه است. اثبات این که شکل حکومت دینی در عصر غیبت ولایت فقیه است. خب در مقابلش چی تصور میشه؟ نه تصدی فقیه از باب امور حسبیه و نه وکالت فقیه و نه نظارت فقیه و نه مثلا شورای فلان، اینا نیست. یعنی حالا قبول تا این قسمت اومدیم، الان ببینید این بحث باز خیلی مهمه. الان فقهای بزرگ ما تا مرحله چهارم اومدن و اینکه حکومت دینی در عصر غیبت باید باشه رو تقریبا مسلم میدانند، اما تو شکلش، توی اینکه این شکل حکومت ولایت فقیه، یعنی شارع مقدس به فقیه ولایت داده است برای حکومت و مردم رو موظف کرده که از فقیه تبعیت بکنن، این میشه ولایت فقیه. یا اینکه نه، حکومت یک بار بر زمین مانده است که شارع مقدس افراد خاصی رو تعیین نکرده برش، منتها اونی رو که یقین داریم که شارع راضی است که این بار رو برداره فقیه، این میشه تصدی از باب امور حسبیه. یعنی شارع نگفته فقیه رو من نصب میکنم، گفته ولی شارع نمیخواد امور مسلمانان در عصر غیبت هرج و مرج دچار هرج و مرج باشه و نمیخواد مسلمانان در عصر غیبت به حکومت طاغوت مراجعه بکنن. یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. شارع نمیخواد مردم به حکومت طاغوت مراجعه بکنن و زیر یوغ حکومت طاغوت باشن و نمیخواد امور مردم هرج و مرج باشه. پس چی؟ پس میخواد که حاکمیت داشته باشن. آیا فقیه رو مسئولیت بهش داده و اختیار؟ اگه گفتید بله میشه ولایت فقیه، یا نه به فقیه مسئولیت نداده اما اونی رو که راضی است شارع که اقدام بکنه بر حکومت فقط فقیه. خب این میشه تصدی فقیه از باب امور حسبیه. یا اینکه نه، حق رو به مردم داده ولی مردم رو موظف کرده که فقیه رو انتخاب بکنن به عنوان حاکم خودشون، این میشه وکالت فقیه. یا اینکه نه، مردم هر کس رو خواستن انتخاب بکنن اما اون شخص باید نظر فقیه رو در نظر بگیره، میشه نظارت فقیه. شکلش چه شکلیست؟ وقتی این بحث مطرح بشه دیگه، اگر یه کسی یه فقیهی گفت من ولایت فقیه رو قبول ندارم، زود شما نمیگید که پس ایشون حکومت هم قبول نداره. نه، ولایت یعنی تو مرحله پنجم مشکل داره، بلکه تا مرحله چهارم قبول داره. لذا به اون فقیه بگی خب شما ولایت فقیه رو قبول نداری، الان نظرت نسبت به حکومت مثلا جمهوری اسلامی چیه؟ میگه تقویتش واجبه، تضعیف این حکومت حرام است. گفتم حتی ممکنه اگر یه شخصی میخواد توی هیئت رئیسه مجلس حضور پیدا بکنه، همین فقیهی که نسبت به اصل ولایت فقیه نظر نداره، همین فقیه نامه مینویسه که آقا این حضور این شخص در هیئت رئیسه جایز نیست. بابا شما که ولایت فقیه قبول نداری، یه حکومت دینی رو که قبول دارم. یا مثلا آیت الله تبریزی خدا رحمتشون کنه، ایشون حکومت رو از همین از باب امور حسبیه میدانستن. میگفتن حکومت فقیه باید عهده‌دار بشه، فقیه باید عهده‌دار باشه، اما نه از باب ولایت، از باب تصدی امور حسبی. حالا این تو عمل چه تفاوتی داره اون رو باید تو مباحثش روشن بشه، که اگر فقیه به عنوان ولایت داره مال حکومت میکنه یا اینکه داره از باب تصدی امور حسبیه تو اختیاراتی که داره و اقداماتی که باید انجام بده یه تفاوتی پیدا میشه، ولی اصل حکومت رو لذا میشه اینجوری بگیم، میتونیم به صورت کلی بگیم هیچ فقیه بزرگی، هیچ مرجع تقلیدی رو در طول تاریخ شما پیدا نمی کنید که با حکومت دینی در اصل غیبت مشکل داشته باشه و بگه حکومت دینی در اصل غیبت مثلا مشروع نیست و به این بر اساس همین روایاتی که جمع شده بر اساس اینها بگه که نه اصلا مشروع نیست، نباید حکومت فقیه رو پیدا نمی کنید. بله ممکنه فقهایی رو پیدا بکنید که بگن ما ولایت فقیه رو قبول نداریم احیانا. خب اون مرحله پنجم میشه، وقتی این روشن شد دیگه زمینه مغالطه گرفته میشه. الان تو جامعه اینجوریه که اگر یه فقیهی ولایت فقیه رو قبول نداره افراد فکر میکنن که این حکومت رو هم قبول نداره و بعد خود اون افراد به خودشون اگر مثلا مقلد اون فقیهن به خودشون اجازه میدن که تضعیف بکنن این حکومت رو یا مثلا در راستای تقویتش تلاش نکنن. بعد میگه خب چرا؟ میگه مثلا ما مقلد فلانی هستیم چون که ولایت فقیه رو قبول نداره. ولایت فقیه رو قبول نداره اما حکومت دینی رو چی؟ مگه فکر مگه فرق میکنه دیگه؟ خب قبول نداره. چرا؟ اصلا این رو ببینید، اصلا معقوله که یک کسی بگه شرط حاکم این است که فقیه نباشد؟ یه آدم عادی میتونه چه حرفی بزنه؟ فضلاً عن الفقیه. مثلا بگه که در عصر غیبت وقتی ثابت شده که حکومت در عصر غیبت ضرورت داره و بالاخره تو جامعه حتما یه حاکمی باید باشد، بعد به این فقیه بگیم که آقای فقیه میگه نه فقیه مشروع نیست، یعنی چی؟ اگه یعنی شرط حاکم این است که فقیه نباشد. شرط نیست. یعنی چه شرط حاکم این است که فقیه نباشد؟ این که نمیشه اصلا، اصلا معقول نیست. بله میتونه بگه که حکومت چی نیست، حکومت فقیه ولایت ندارد، ولایت نداشتنش رو میتونه بگه، اما اینکه شرط حاکم این است که فقیه نباشد، یعنی اصل حکومت فقیه در اصل غیبت مشروع نیست. این معناش اینه دیگه. خب بعد اونجا میبریم تو فضای خود حکومت معصوم، میگیم همین که بعضی ها دادشون در اومد که میگن آقا مقایسه نکنید، مقایسه نمی کنیم معصوم رو با خیر معصوم، اما میگیم ببین حکومت وقتی حکومت امیرالمؤمنین هم هست، امیرالمؤمنین که فرشته و ملائکه رو نمیارن، امیرالمؤمنین تو حکومتشون ابن عباس هست و جانشین ابن عباس زیاد ابن ابیه و ابن عباس محدوده فرمانداریش از ایران فعلی بیشتره، یک حکومتی داره در حد فراتر از ایران، جانشینش زیاده، زیاد امام اول ابن عباس، زیاد ابن ابی که تو نسب مشکل داره، اصلا 10 نفر میگن این بچه ماست، مادرش مشکل داشته، از زنان تابلودار عرب بوده، بعد تو نهج البلاغه این اومده که حضرت یه وقتی بهش نامه می نویسن، هم وقتی که مثلا معاون ابن عباس بوده یا چی، میگن که شنیدم معاویه برات نامه داده و گفته داداش منی، چون یه وقتی ابو سفیان توی جلسه ای گفته که این بچه خودمه، یعنی یکی از اون 10 نفری که با اون خانم ارتباط داشته و بعد ادعا داشته که این بچه منه ابو سفیان بود، ابو سفیان یه وقتی توی جلسه ای گفته این بچه منه و بر اون اساس حالا معاویه و زیاد ابن نبیه نامه نوشته که یادت هست که بابام گفت که تو بچه منی، پس ما با هم داداشیم. خب ما با هم داداشیم فلان. بعد امیرالمومنین نامه نوشتن گفتن اون تعبیر من اون غلطی که ابو سفیان کرد نسب ثابت نمیکنه برای کسی. الولد للفراش و للعاهره الحجر. اون جمله الولد تو همین نهج البلاغه ببینید، اون ولد مال بستر زناشویی رسمی است. اون آدم آهر، یعنی آدمی که عمل منافی عفت انجام داده، اون رو باید سنگسارش کرد. اون ادعا حد برای ابو سفیان ثابت میکنه، نه اینکه نسب برای تو درست کنه. خب یه آدم این که اینجوریه. عایشه وقتی بهش نامه مینوشت، مینوشت زیاد ابن سمیه. زیاد ابن سمیه اسم مادرش رو مینوشت، که سمیه هم یکی از زنان تابلودار عرب. همسر این زیاد هم مرجانه بود. مرجانه هم باز یکی از زنان که خب ثمره ارتباط او با مرجانه شد عبیدالله، که ما تو زیارت عاشورا عمدن حضرت میگن ولعن عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه. آره، عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه. عبیدالله که پسر زیاد بود و پسر مرجانه، این یعنی فوش تعبیری، یعنی عبیدالله که اومده مقابله امام حسین، ابن رسول الله، ابن امیر المؤمنین و سید الوسیین و ابن سیدت نساء العالمین. اون طرف ابن رسول الله، ابن سید الوسیین، سیدت نساء العالمین، این طرف ابن زیاد، ابن مرجانه. یعنی خب حالا این آدم تو اون حکومت امیرالمومنین هم این آدم مسئولیت داره. خب حالا این یعنی نقص حکومت امیرالمومنین، یا مثلا اگر این کسی حالا اونجا تو بصره بود اون موقع و بعد میتونست بگه خب حالا اینا همه سر و ته کرباسن، حالا که زیاد ابن نبی تو این حکومت مسئولیت داره، پس تا رأس حکومت که امیرالمومنین زیره. خب زیاد ابن نبیش اینجوری بود. یه وقتی من نامه های نهج البلاغه رو شاید بیش از 20 سال پیش یه بررسی کردم، 9 تا یا 11 تا نامش توبیخه، 11 تا یا 9 تا یا 11 تا نامه هایی که حضرت دارن توبیخ کارگزارانشونه. یکی در مقابل دشمن کم آورده فرار کرده، یکی مثل زیاد ابن ابیه، یکی مثل کسی است که بیت المال برداشته اختلاس کرده فرار کرده، بعد حضرت نامه برش نوشتن، یکی رفته با ثروتمندا و شیعینا نشسته و بعد یکی یه خونه خریده، یه خونه کذایی خریده، بعد اینا دنیا گرایی توشون هست، اختلاس توشون هست، مثلا اینجوری هست. خب اینم یک بحثه. حالا لذا اون شبهات رو اگر اون شبهات اونجوری مطرح بشه، خب اون تو اون فضا، ولی فعلا حالا فهرست بحث این را این یه مرحله دیگرم بگم که این بحث تمام بشه. این مرحله پنجم. بعد از این که اثبات شد که حکومت در اصل غیبت ولایت فقیهه، مرحله ششم اثبات این که محدوده این ولایت چقدره. آیا ولایت فقیه در چارچوب احکام اولیه تثبیت میشه، میشه ولایت مقیده فقیه، یا فقیه ابتداءً باید این رو میگم یه جمله بنویسید الان اصل موضوعش معلوم بشه، یا فقیه ابتداءً باید ملاحظه احکام اولیه رو بکنه، اما اگر احکام اولیه جواب نداد میتواند بر اساس مصلحت تصمیم بگیرد، میشه ولایت مطلقه فقیه. خب لذا مرحله ششم میشه اثبات این که فقیه در مقامی که یا در مرحله‌ای که احکام اولیه جواب ندهد میتواند و مجاز است که بر اساس مصلحت تصمیم بگیرد، این میشه ولایت مطلقه. مثلا آیت الله صافی گلفایگانی تا مرحله پنجم اومدن، یه مرحله ششم نیومدن. آیت الله صافی خدا رحمت میکنه، ایشون 10 سال دبیر شورای نگهبان بودن که بعدا مرجع شدن. نشون زمان حیات آیت الله گلپایگانی، داماد آیت الله گلپایگانی بودن، فقیه بزرگی هم بودن. زمان آیت الله گلپایگانی ایشون توی شورای نگهبان بودند و 10 سال دبیر شورای نگهبان بودند. بعد آیت الله جنتی دبیر شدن، 10 سال ایشون دبیر بودند. بعد وقتی که تقریبا سال 67 ولایت مطلقه تقریبا مواردش هی مطرح شد، توی مباحث جنگ امام یه نظراتی دادن، سلام علیکم علما، توی مسئله جنگ، مسائل جنگ بود. بعد شورای نگهبان احیانا بعضی از مسائل رو رد میکرد، امام اونجا گفتن که اگر مجلس شورای اسلامی 2/3 یک مسئله رو تصویب کردن، دیگه اون مسئله قانونه، یعنی ولو شورای نگهبان تایید نکنه. بعد پیشتر رفت، بعد در پاسخ آقای قدیری گفتن که فقیه میتواند قراردادها را چه کند. بحث ولایت مطلقه به صورت گسترده مطرح شد. وقتی که اینجور شد، آیت الله صافی استعفا دادن، چون مبنای فقهی خودشون این بود که فقیه در چارچوب احکام اولیه اختیار دارد. خب وقتی که اینجور شد، دیگه دیدن اون با مبنای فقهی خودشون سازگار نیست، استعفا دادن. امام استعفاشون رو پذیرفتن. ایشون هم در نهایت تقوا در طول اون سالهای علمشنگی راه نینداختن، آه فلان زمان نه، چون بر اساس نظر خب اون فقیه حاکم ولایت رو مطلقه میداند. بر اون اساس بعد مجمع تشخیص شکل گرفت. مجمع تشخیص اون وقت که دیگه ولایت مطلقه شد، بنا شد مصلحت هم مطرح بشه. اون موقع برای این که ما میخواییم از احکام اولیه احیانا دست برداریم، میخواد مصلحت در نظر گرفته بشه، مصلحت سنجی یک نفره نباشه که در صد خطاش میره بالا، یه مجمعی تشکیل بشه به عنوان بازوی مشورتی فقیه، که اینها اگر قرار شد یه جایی یک قانونی تصویب بشه که مطابق احکام اولیه نبود، اینا بررسی بکنن. اگر قانون رفت تو شورای نگهبان بعد از تصویب تو مجلس و شورای نگهبان گفت این بر اساس قواعد اولیه شرع درست نیست و برگردون، اگر مجلس اصرار داشت که این مصوبه باید بشه، میره مجمع تشخیص، اونجا بررسی میکنن آیا مصلحت جامعه چنین چیزی رو اقتضا میکند یا نمیکند. این بر اساس ولایت مطلقه است. مجمع شکل گرفته که مصلحت سنجی فردی نباشد که بعد با درصد خطای بیشتری مواجه بشه، درصد خطاش بیاد به حداقل برسه. لذا اونجا تو این نظر مشورتی است که واگذار شده به مجمع. منتها اگر مسئله خیلی حساس باشه، دیدید حضرت آقا بعد که مجمع نظرش رو داد، نظر رو میفرسته پیش رهبری، دوباره رهبری نگاه میکنن. گاهی شده مجمع نظر داده، بعد که فرستاده ایشون مثلا یه ابرویی باز کردن، یه قیدی به اون مصوبه مجمع اضافه کردن، یا توضیحی رو اضافه کردن، یه قیدی رو اضافه کردن که این با این قید مصلحته. مثلا این میشه 6 مرحله. حالا یکی همینجور بیاد بگه ولایت مطلقه یعنی حکومت استبدادی، یعنی فقیه هر کار بخواهد بکند، یا کجای ولایت مطلقه اینه؟ مثلا مطلقه یعنی چی؟ یا ولایت مطلقه مال معصومین است. حرف درست. مطلقه منظور چیه؟ یعنی ولایت تکوینی رو میخوای بگی؟ میخوای مثلا ولایت مطلقه تو این فضا که اگر مثلا قانون کار جمهوری اسلامی الان بر اساس ولایت مطلقه مصوبه مجمع تشخیصه، قانون کار اگر بر اساس قواعد اولیه باشه میشه کتاب الاجاره، هر جور کارگر و کارفرما با هم توافق کردن همونه، یه کارگر یک ریال بیشتر نمیتونه بگیره، ولی خب حالا قانون میگه چی؟ میگه حداقل دستمزد اینقدر باشه. خب این دیگه تو قانون اجاره نیست که میگه اگر کارگر مثلا روز تعطیلی به کار گمارده شد، باید 2 برابر بهش حقوق بدن. میگه باید حق بیمه کارگر هم توسط کارگر فرما پرداخته شود. باید چند تا الزاماتی میاره که اینا تو بر اساس کتاب الاجاره هیچ کدومش درست نیست. خب این رو شورای نگهبان برمیگردونه، میگه آقا قواعد اولیه شرع نمیسازه. وقتی برگردون مجلس میگه نه این باید همینجور باشه، الان مصلحت جامعه همین. بعد میره مجمع تشخیص، مجمع تشخیص هم بررسی میکنه میگه آره اگر امروزه اینجوری نگیم، حق بیمه نگیم، اگر حداقل دستمزد تعریف نکنیم، اگر چی اگر چی، بعد حقوق افراد تضییع میشه. چی؟ توی بازنگری شورای چی؟ تو بازنگری شورای قانون اساسی یه سری موارد بود که حضرت امام اونجوری اختیار داده بودن اون موقع به مجلس با 2/3 رأی. بعد موارد دیگری پیش اومد، بعد بحث قید مطلقه به اصل 57 قانون اساسی اضافه شد، ولایت مطلقه فقیه بعد همون سال 68 اضافه شد. وقتی این قید مطلقه اومد، برای اینکه مطلقه یعنی این، کنارش بحث مجمع تشخیص هم به قانون اساسی اضافه شد، یعنی تو مجمع تشخیص تو بازنگری اضافه شد، چون تو بازنگری بود که قید مطلقه به اصل 57 اضافه شد. این سیر اگر در نظر گرفته بشه خیلی میتونه یک انتظام فکری ایجاد بکنه و بعد انسان بدونه که خودش کجا مشکل داره و کتاب‌هایی که احیانا در باب حکومت دینی میبینه با یه تورقی میفهمه که این به کجای بحث مربوط میشه، این رو تو چه مرحله ای میتونه از استفاده بکنه. این بحث فعلا در همین حد. اول بحث دوستانی که نبودن گفتیم چون ترتیبی که شورا در نظر گرفته اول کتاب اساس الحکومه است بعد ولایت الامر، انشاءالله از شنبه اون اساس الحکومه رو خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و اهل بیته.